الکلی به خصوص در ایام سال نو از رانندگی خودداری کنید. همه سال هزاران زن و مرد و کودک در اثر تصادفات اتومبیل ناشی از استفاده رانندگان از مشروبات الکلی در شاهراهای کالیفرنیا کشته و یا مجروح می‌شوند. این حوادث قابل پیشگیری هستند و به همین جهت ایستگاه‌های بازرسی در بسیاری نقاط تشکیل شدند. شما می‌توانید با یک تلفن زندگی افراد را نجات دهید. رانندگی در حال مستی را به مراکز خدمات اضطراری با تلفن 911 گزارش دهید و به خاطر داشته باشید که استفاده از کمربند ایمنی بهترین راه مقابله با حوادث رانندگی است.
به رادیو ایران KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس گوش میکنید.
این بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر ترانه خرمی وکیل متخصص امور مهاجرت به شما تقدیم میکند. تلفن 888-908-0850 عضو 08 ایرانیان. شنوندگان عزیز به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. روزنامه گاردین چاپ انگلستان به نقل از گزارشگر خود در تهران نوشت احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بیش از پیش هدف انتقادهای جنای حاکم قرار گرفته و ممکن است نمایندگان مجلس شورای اسلامی وی را استیضاح و برکنار کنند. این نشریه به نامه 150 تن از نمایندگان مجلس از جمله بسیاری از طرفداران سابق احمدی نژاد در مجلس اشاره کرده که در آن ضمن انتقاد شدید از وضع اقتصادی و مالی ایران در دوره یک سال و نیمه ریاست جمهوری احمدی نژاد، سفر کنونی او به آمریکای لاتین و برپا کردن جنجال‌های جدید در سیاست خارجی ایران نیز محکوم شده است. سایت اینترنتی موسوم به ادوار نیوز متعلق به جنبش دانشجویان ایران امروز گزارش داد برخی از تلفن‌های شهروندان تهرانی برای مکالمه با خارج از کشور قطع شده است. در این گزارش به نقل از مسئولان شرکت مخابرات خاطرنشان شده قطع تلفن این گروه از شهروندان پایتخت ایران به علت ارتباط‌های قید مجاز آنها با خارج صورت گرفته است. یک نشریه اسرائیلی گزارش داد اسرائیل و سوریه پس از مدتی مذاکرات محرمانه و در پشت درهای بسته به توافقهایی درباره برقراری صلح با یکدیگر نزدیک شدند. به گزارش روزنامه هارتس، مذاکرات محرمانه دو کشور در زمان نخست وزیری اریل شارون، سیاستمدار سالخورده و بیمار اسرائیل، در سال 2004 دو سال پیش آغاز شده و در این اواخر طرفین به توافقهایی دست یافتند. در شهر بغداد پایتخت عراق امروز در جریان چند انفجار، پرتاب نارنجک و تیراندازی بیش از 100 تن کشته و 200 نفر دیگر مجروح شدند. به گزارش منابع خبری از عراق اغلب کشته شدگان امروز شهر بغداد را شیعیان طرفدار مقتدی صدر و یا کسانی تشکیل می‌دهند که در محلات شیعه نشین شهرک موسوم به صدر در حومه بغداد زندگی می‌کنند. یک نشریه چاپ اسپانیا که با مقامات دولت کوبا نزدیک است امروز گزارش داد فیدل کاسترو رهبر 80 ساله رژیم کوبا پس از 3 عمل ناموفق جراحی در وضع بسیار وخیمی به سر می‌برد. در آمریکا منابع خبری گزارش دادند باراک اوباما تنها سناتور کنونی سیاه‌پوست کنگره آمریکا آماده می‌شود تا مبارزات انتخاباتی خود را برای نامزدی مقام ریاست جمهوری در سال 2008 آغاز کند. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 69 درجه میرسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. ردیران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه دختر 23 ساله هستم. یه 6 ماه پیش از ایران ویزا گرفتم، اومدم بیرون. خیلی دختر تو خانواده بودم و خیلی حالت وابسته، مخصوصا به مادرم خیلی وابستگی زیادی داشتم. قرارم هم این بودش که بیام و 6 ماه بعد برگردم دوباره اینا، فقط برای توریستی که برادرم رو ببینم. از الان اومدم اینجا، زندگی اینجا رو میبینم، خیلی گیج شدم، نمیدونم مثلا از یه طرف حتی امکان می دختری که هیچ همش وابسته خانواده، از این طرف میخوام اینجا تنها بمونم، نمیدونم، خیلی گیج شدم باید چی کار بکنم.
گیج نشدید؟ میخواید همه چیز رو داشته باشید. به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من تنها هستم. یه برادر دارم که امریکا، 10 سال پیش امریکا زندگی.
چند سال چند سال از شما بزرگتره؟
7 سال از من بزرگتره.
اون وقت میشه به من بگید چرا یک خانواده شما 2 فرزند هستن با یه همچی فاصله ای؟
7 سال تو ایران خیلی زیاده فاصله.
خب میگم زیاده، چرا اینقدر زیاد؟ و چرا 2 تا بچه فقط؟ میدونید؟
نه، تا دیگه وقتی من اومدم دیگه فکر کردم همه چی کامله.
نه فکر نکردم کامله، فکر کردم بسمونه دیگه.
شاید من خیلی به مادر پدرم همیشه محبت کردم، خیلی دقیقا دختر یه خانواده‌ای که فکرشو بکنین همیشه وقتم با اونا. بعد این باید شده که خودم هم مثلا اونقدر که باید رو پای خودم نیستم.
نه آخه داستان این است که شما از 13 سالگیتون برادرتون هم که امریکا بوده.
دقیقاً.
برادرتون گفتید از شما 7 الان 30 سالشه. چه میکنه برادرتون اینجا؟
برادرم اینجا ازدواج کرده، کار میکنه، اونم خب با ویزای تحصیلی اومد، خیلی سختی کشید ولی خب ازدواج کرده، زندگیش رو اینجا برای خودش داره.
پدر و مادر هر دو کار میکنن یا فقط پدر کار میکنن؟
پدرم هم الان بازنشسته شده.
ایشون چند سالشونه؟
65 سالشه پدرم.
مادر چند سالشونه؟
مادرم 53 سالشونه، 54 سالشه. ولی مادرم یعنی به من میگن تو خود تصمیم بگیر که بمون.
نه حالا بحث تصمیمتون نیست، اول بذارید من ببینم چه خبر است.
آره.
بنابراین پدر و مادر هیچ وقت کار میکردن یا کار نمیکردن؟
بله، مادرم وقتی که جوان بودن خیلی کار میکردن، لیسانس حسابداری داشتن، خیلی کار میکردن، ولی دیگه بعد از یه 15 سال دیگه کار نکردن.
به من بگید که برادر شما رو وقتی که 1 سال یا 2 سالش بود کی ازش مراقبت میکرد؟
بیشتر مادرم، پدرم سر کار بودن.
نه وقت کسی دیگه هم بود یا مادر کار میکرد؟
مادرم هم کار میکردن هم نگهداری
میکرد. چجوری هم چیزی ممکنه؟ یعنی چه کسی دیگه کمکشون میکرد؟
شاید هیچ کرد، شاید مهد کودک میرفته، هیچ کرد.
نه واهم بهید.
یعنی
از مثلا چه سنی مهد کودک میرفته؟
برادرم؟
آها.
برادرم نمیدونم، باور میکنم.
آکه راجب خودتون، خود شما رو کی بزرگ کرده؟
خود من، و من از 3 سالگی مهد کودک رفتم. هم مادرم مجبور مدرسه برن درس میدادن، همین که من مهد کودک میرفتم و بعد از مهد کودک میمدن دنبال من. یعنی تا زور کار میکردن، از زور به بعد دنبال من.
به من بگید که شما در 3 سال اول با کی بودید؟ جان؟
نمیدونم.
یعنی چی نمیدونم؟
یعنی که من فقط میدونم من کس دیگه ای منو بزرگ نکرده.
آخه چطور اونا صبر کنین که مادر جون اگر در 3 سال اول زندگی کار میکردن شما رو کجا میذاشتن؟
شاید خونه مادر بزرگم بعد وقتا میرفتم شاید خونه.
آخه هیچ چی نمیدونید 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله کجا بودی؟
نه اونقدر سر مادر من فسکنه شدید نبوده که من دقیقا ندونم.
نه شما ازشون دفاع نکنید، شما من واقعیت رو گزارش بدید، چون به تو میگم مشکل شما کجاست. به من بگید اگر مادر کار میکردن در 3 سال اول شما رو کجا میذاشتن؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. من نپرسیدم سال، من فقط میدونم که من میتونم از زمانی که یادمه به شما بگم. من زمانی که بچه بودم مادرم صبح میرفت، من زمانی که مدرسه بودم از 5-6 سالگی میتونم بگم که مادر من مدرسه درس میدادن، منم خب مدرسه میرفتم، صبح منو میذاشتن مدرسه، خودشون هم میرفتن مدرسه، دور برمیگشتیم با هم، شاید حالا 1-2 ساعت دیرتر.
بعد اگر دیرتر بود آخه شما کجا بودید؟
اگر دیرتر بود پدرم زود تمیم بدن خونه یا پدرم.
بنابراین عزیز شما وابسته به خانواده نیست، شما وحشت از جدایی دارید.
خیلی.
نه اصلا مسئله وابستگیتون نیست. ببینید خیلی تفاوته که آدم به کسی بچسبه به دلیل اینکه بهش عادت کرده و اعتیاد داره و خیلی از این که اصلا وحشت داشته باشه که از اونا برن. شما یه ترسی دارید و این بند ناف رو نتونستید ببرید، برای اینکه برخلاف تصور شما در اون 3 سال اول هم احتمالاً مادر شما رو جایی میذاشتن و میرفتن و شما اون تجربه هست که بهتون اجازه نمیده از اونا جدا بشید و الا وابستگی و مهربونی در کار نیست.
ولی مادر من به من همینطوره، یعنی من تا حرف این که میخوام بمونم و میزنم
صدا تو نظر قطع وست میشه، اگر میشه به نزدیک گوشی باشی لطفا.
بله، وقتی مثلا اونا با من حرف، من حرف دستن میزنم، اونا میبینن که خیلی زود، مثلا مادرم خیلی زود، یعنی کامل به هم میرزن. یعنی
خب،
آدم
خب معلومه به هم میرزن، علتش این است که شما رابطه سالمی با هم نداشتی. شما اون زمانی که مادر باید کنار شما بودن به دلیل کارشون شما رو میذاشتن میرن، حالا که شما میرید تنها میشن، با پدرتون چیکار کنن دوتایی؟ برای که اونا برای خودشون هیچ چیز دیگه ای درست نکردن عزیز، نه برای شما، به شما اجازه دادن که برید پروبال خودتون رو بزنید، برید زندگی خودتون رو بکنید، نه خودشون زندگی خودشون رو کردن. یه جوری در حالی که نمیخواستن از شما جدا بشن، ناچار بودن و یا انتخاب کردن جدا بشن. شما هم در حالی که نمیخواستید اونا برن، ناچار رفتید. اونقدری که اصلا اینقدر روی این حافظه سیمان کشیدید که اصلا نمیدونید چگونه بوده. چطور ممکن آدم اینا رو یادش نباشه، یا اگرم یادش نباشه به صورت یه تصویر و تصور معمولا راجبش صحبت میشه که ما تو رو کجا گذاشتیم، مادر بزرگ میگه تو اومدی اینجا، اونجا بودی، این اتاق تو بود، اینو من خریدم، اون روز اینجوری کردم، اون روز اون کار کردم، و همه این گزارش ها رو شما فراموش کردید. علتش هم البته میدونم چه هست، به خاطر نوع گفتگوهایی که بعدن در جهت اینکه ما چقدر خوب بودیم میشه و شما هم میخواستید ثابت کنید اونا رو چقدر دوست دارید. شما مشکلتون این هست که اصلا مستقل آزاد نیست، شما از شکم مادرتون بیرون نیومدید، شما در حقیقت سرک میکشید ببینید چه خبر است، برام برمیگردید اونجا. ها این که زندگی نشود عزیز.
دقیقاً. خب حالا
شما قرار است این بند ناف روانی رو ببرید، ولی خودتون هر کی از پاده میبینید. شما ازدواج هم بکنید ازدواج نمیکنید، شما اصلا ظرفیت عشق ندارید، شما علاقمند به کسی نمیتونید بشید. برای که شما به کسی علاقمند بشید، دو چیز باید در شما پیدا بشه که از پدر مادر ببرید، یکی بتونید به خودتون و دیگران اطمینان کنید. شما نه به خودتون اطمینان دارید، نه به دیگران، از اونها میتونید ببرید. ببینید اشکال کاری که وجود داره این نوع وابستگی ها در حقیقت بند ناف رو دور گردن بچه بستنه، و از یه طرف شما مادر رو میکشید برای که به شما وصل، از یه طرف دیگه اونا بکشن شما خفه میشید. بنابراین احتیاج به کمک دارید. اتفاقا برخی از وقت این کاری که کردید برای ششم اونا به هم میریزن، به هم بریزن. از چی به هم میریزن؟ از اینکه دخترشون میخواد بره زندگی کنه. مگر پدر و مادر بچه رو میارن که برای خودشون نگه دارن و به خودشون بچسبونن؟ ما همچی کاری نمیتونیم بکنیم، همچی حقی نداریم، طبیعت همچی اجازه ای نمیده. دانه ای که درختی که میوه میده آخر کار اگر میوهشو نچینن اونو میندازه. حیوانی که بعد از اینکه بچه به یه حدی رسید اون رو از آشیانه به بیرون پرتاب میکنه. ما نمیتونیم برگردیم بگیم اونا گیاهند و حیوان ما یه چیز دیگه هستیم، نه، دقیقاً این قاعده و قانون طبیعته. شما قراره جدا بشید، اونا رو دوست دارید، بهشون محبت دارید، باشون در ارتباطید، همدیگر رو میبینید، همه کار برای هم میکنید، اما شما قراره زندگی خودتون رو بکنید، پدر مادر زندگی خودشون رو بکنن. و بنابراین شما احتیاج به این دارید که به گونه ای درست با یک نوع جراحی که امروز امکانش هست این بند ناف روانی رو ببرید، ولی شما رو از پا در میاره و بعدم یه نوع ارتباطات به وجود میاره که شما اذیت بشید، پدر مادر از هم پاشته میشن، خدای نکره پدر مادر برشون اتفاق افتاد، تو از پا در میای.
خب من الان اصلا اعتماد به خودم ندارم که الان اینا میخوان برگردن، من اینجا بمونم، هم یه عذاب وجدانی که نکنه من نارو تنها میذارم بدن،
نه عذاب وجدان برای چی؟ بسب کن عزیز، عذاب وجدان وقتی است من وقتی که برای تو کاری باید بکنم و نمیکنم میتونم احساس بدی داشته باشم، وقتی من قرار نیست کاری بکنم عذاب وجدان برای چی؟ بنابراین برید پلوی کسی این مسئله حل کنید. شما اگر با یک جراحی روانی این بند ناف رو نبرید، همه از پا در میایید. اسم این یه رابطه سالم نیست، اسم این رابطه بیمارگونه است. که شما اینجوری با اونا گره خوردید، مثل بچه اونی که از شکم مادر متولد نشه. تو من بگو چه میشه؟ مادر میمیره، بچه هم میمیره، مگه راه دیگه ای داره؟ یه بچه 2 سال 3 سال اونو تو شکم مادر چه خواهد شد؟ هر دوتا رو میکشه. شما این وابستگی رو اینجوری دارید. تمام ماجرا و مشکل اول جامعه ایران وابستگی است. اصلا از این مشکل گرفتار کننده تر، آزار دهنده تر، آسیب زننده تر، همه جامعه رو متوقف کرده، مثل که همه آدم‌ها به هم دوخته شدن و بنابراین اگر یک کسی نخواد بخوابه همه نباید بخوابن و یک کسی بخوابه همه باید بگیرن بخوابن. ما آزادی و اختیار و خودکفاییمون از دست میدیم. بنابراین برای این کار که زمانی که الان اگر اینجا هستن از صحبتت پیداست با هم برید برای یه دکتر 3-4 ساعتی صحبت کنید، یه راهی رو انتخاب کنید، میتونه دردآور باشه. شما روزی که جدا میشید تنها میشید، روزی که جدا میشید و تنها میشید نه به مفهوم عمیق تنهایی مضطرب میشید، ولی این تنها راه رشته. بچه باید از شکم مادرش بیاد بیرون ولی همه رو میکشه. مادر که میتونه بگه این عزیز دردونه منه، نمیخوام از خودم دورش کنم، مثلا جزء وجود منه، پاره جگر منه، دل منه، هرچه قلب منه. اینا که حرفایی است که در زمینهای احساسی عاطفی میشه زد، کمک بگیرید. بلا با گذشت زمان بهتر میشه. شما 23 سالتونه ولی از یه جهاتی 2-3 ساله اید. اصلا نگید 23 سالم.
از یه جهاتی 2-3 سالم، از یه جهاتی وقتی مثلا با یه سری میشینم میگن تو خیلی بیشتر از اون چیزی که باید.
نه نمیگم، نه بیشتر از اون، نه اصلا بیش از اونها نمیفهمید عزیز. شما ادای بزرگسالا رو در میارید. یعنی شما یه رولی چون با بزرگسالا بودید یاد گرفتید چوری ادای بزرگا رو در بیارید، بچهای 3-4 ساله که حرفای گنده میزنن. ولی معناش این نیست که میفهمن، اون مسئله نیست. شما اون بزرگیتون از این است که میدونید احتمالاً بزرگان چه میگن، ولی شما قرار همسن خودتون باشید. اون موقع برای کودکی میکنید، حالا هم قرار جوانی خودتون رو بکنید. برید با کسی صحبت کنید و این مسئله رو حل کنید. اون موقع گم و گیج هم نخواهید بود و تکلیفتون روشن میشه. ممکنه درد و رنجی داشته باشه ولی این درد و رنج رشد و درد و رنج سلامتی است. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور.
تمنا میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میرو جون تویی؟ سلام
سوزی جون. سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بدون درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجودی که دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
کارهای زیبایی دیگری هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شور شده رو سفت میکنه و چین و چروکا هم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالین هم زدم.
خب سوزه جون، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
آغاز یک زندگی مشترک، شک و خیانت.
اینا رو خبر کردی پازشونو با من بدیم؟
اینا رو خبر کردم پازه بطوره با اینا رو
یکی رو بفرستیم سر راش، یه دختر نکش مرگ ما.
تا کی میخوایی مردای هیز و هرزه رو بذاری سر کار تیمشون بزنیم؟
انگلیسی تو خوبه؟
خوبم نباشه شما ترجمه بکنیم.
چقدر زود داریم با من قرار میذارین دکتر؟
خاله خوب شناختی من، من از اون لاتری بی پدر مادرم.
خاله محمد رضا گلزار، مهناز افشار و امین حیایی. خاله از 12 ژانویه در سینماهای میوزیک هال، تان سنتر 5 و لاگون هیلز مول سینما. اطلاعات 08 ایرانیان 50500 و سایت اینترنتی beetafilm.net.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ای وایر، تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه جهانی اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kirn.com. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقایتون میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 20 و 21 ژانویه سمینار خوشبختی در شهر بورلی هیلز برگزار خواهد شد. در این سمینار که روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 10 شب هست و 6 سخنرانی ایراد خواهد شد و روز یک شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 شب با 4 سخنرانی، موضوع خوشبختی در پرتو دانش جدیدی که همکنون فراهم آمده مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. در این سمینار دکتر احمد کریمی حکاک، دکتر هورا یاوری، دکتر هما محمودی، دکتر فرزین مجیدی و دکتر فرشته امین شرکت دارند. من هم در خدمتتون خواهم بود. محل برگزاری دبیرستان بیورلی هیلز هست در شهر بیورلی هیلز و ورودیه برای روز شنبه و یا یک شنبه تنها و جدا 40 دلار و برای هر دو روز با هم 70 دلار هست. کارت ورودی رو میتونید از طریق کتاب فروشی پارس در وست وود و یا کامرشال ترابل در منطقه ولی تهیه کنید. همچنین میتونید به وبسایت من holakui.com تماس بگیرید و مراجعه کنید و از طریق کردیت کارتون رو سفارش بدید یا تلفن 310-926-5026 و یا در روز سمینار اگر 15 دقیقه زودتر تشریف بیارید کارت ورودی رو دریافت خواهید کرد، زیرا ظرفیت سالن 1600 نفر هست. به هر حال اگر مایلید خاطر آسوده داشته باشید میتونید از قبل اقدام کنید و الا همون روز هم احتمالاً کفایت میکنه. بنابراین همین شنبه و یک شنبه سمیناری که بنده خودم بسیار و بعضی از دوستان هم منتظر برگزاریش بودند، خوشبختی در شهر بیورلی هیلز. همچنین با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، تنها کنفرانس علمی فلسفی که من دارم، از روز چهارشنبه آینده 24 ژانویه در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. نگاهی علمی فلسفی به موضوع انسان، طبیعت و خلقت از روز چهارشنبه 24 در اورنج کانتی. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال تراول لازمه یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 مارچ ادامه پیدا میکنه. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. برنامه های بسیار جالب و جاذب فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. هر شب هم برنامه موسیقی و رقص خواهد بود و به هر حال فرصت خوبی است برای دیدار و آشنایی و راحت و استراحت، مخصوصا که نیمی از کشتی در اختیار ماست و ظرفیتی حتما بیش از 1000 نفر رو در این سفر خواهیم داشت. به هر حال اگر مایلید با ما باشید لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو باید عرض کنم که فقط دوستانی میتونن از برنامه‌های فارسی ایرانی بهره بگیرن که از طریق کامرشال تراول اقدام کرده باشن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم خانم.
من یه سوالی در رابطه با این صحبتی که شما قبل با این خانم داشتین دارم از حضورتون، که میگین که پرنده یا کلن حیوانات وقتی که بچه هاشون به دنیا میان تا یه مدتی تو آشیانه هستن، بعد اینا رو بعد بفرستنشون بیرون. میخواستم ببینم در مورد انسان از چه سنی، میدونم که بستگی به این داره که بچه تا چه حد مچور باشه، تا چه حد بتونه پاش وایسته، ولی معمولا اینجا توی آمریکا با ایران خیلی فرق داره، معمولا اینجا بچه رو از چه سنی میشه به بفرستش بیرون که بتونه اون ایندیپندنت رو یاد بگیره، اون روپا وایستادن خودش و اون اکسپرینس هایی که باید به دست بیاره از چه سنی هلتیه؟
نه ببینید سرکار خانم، نه سب کنید ببینید، سوال اصلا اینجوری طرح نکنید، چون روزی که سوال رو مرتبط کردید به تاریخ یا فرهنگ پاسخش این میشه که در چه زمانی هستیم و در چه جامعه‌ای، و به همین جهت است که اون سوال رو به اون صورت مطرح فرمودید. ببینید ما در طول تاریخ یه بدن فیزیکی داشتیم و همین، و در این بدن فیزیکی هم همه با هم مشترک بودیم و غذا هم کم بوده، امنیت هم نبوده، بیماری هم و قحطی هم بیداد می‌کرده. بنابراین همه آدما به هم می‌چسبیدن به این امید که وقتی که یه نون داریم اگر 4 تا قسمتش کنیم بخوریم نمی‌میریم، سیر نمی‌شیم، نمی‌میریم و در نتیجه زنده می‌مونیم تا یه روزی که اوضاع بهتر بشه. ولی در دنیای امروز ما مشکلمون این نیست که فقط بدن فیزیکی داریم، ما ظرف 200 300 سال گذشته بدن روانی هم پیدا کردیم و این بدن روانی هم احتیاج داره به رشد و زندگی، و این فقط وقتی است که بتونه مستقل باشه، آزاد باشه و خودکفا، یعنی free independent and self sufficient. پس ما با یه موجودی روبرو هستیم که با توجه به شرایط حالا رسیده به اونجایی که مسئله انسان مطرحه. ما در طول تاریخ یه موجود بدبخت بیچاره‌ای داشتیم که فقط باید زنده باشه. به همین جهت بود که پدر مادر اولا 10 تا بچه می آوردن به این امید که حداقل 2 تاشون بمونن، نه به خاطر اینکه بچه دوست داشتن، به خاطر اینکه اولا بچه بزرگترین سرمایه بود، دومم که عصای پیری بود و تنها کسی بود که از اونها در وقت پیری که خودشون ناتوان بودن و امکان زندگی نداشتن ازشون مراقبت می‌کرد. بنابراین یه نوع از روابطی به وجود می آمد که ماجرای خانواده، مثلا خانواده که درش زایده شدیم، مهم بود. نتیجتاً کسی هم که شما به عقد و ازدواجش در می آمدید می شد عروستون یا دامادتون که همیشه خارجی بود و همیشه کنار و حق و حقوق چندانی هم نداشت، مگر اینکه به دلایل ویژگی‌های شخصی یا ویژگی‌های خانوادگی اونو پیدا می کرد. در دنیای امروز ماجرا کاملا عوض شده. با یه انسانی روبرو شدیم که میتونه رشد کنه. چرا میتونه برای اولین بار رشد کنه؟ بسیار روشنه. ما در طول تاریخ و همچنان همکنون اگر شما 100 تا سلول سگ یا گربه یا موش داشته باشید و اینا در شرایط عادی باشن به سگ کامل و موش کامل و گربه کامل تبدیل میشن، حداقل بیش از 95 تاشون. علتشون هم این است که اول ماهیتشون مشخص شده، بعد وجودشون. پس بنابراین به این دنیا که آمدن، همین که موجود شدن، ماهیت خودش رو نشون میده که این گربه است یا سگ. اشکال کار در خصوص انسان این است که انسان ابتدا وجودش مشخص میشه، بعد ماهیتش رو باید پیدا کنه، چون باید انسان شدن رو یاد بگیره. نتیجه این ماجرا این شده که در طول تاریخ در حالی که از 100 تا گربه 95 تاش گربه کامل و تکمیل بودن، از 100 تا انسان یکیش هم کامل نمیشده، وسط راه میمونده و میمرده. و به همین جهت است که ما در حقیقت دانه هایی بودیم که در حالی که در جنگل بیشتر دانه ها به درخت تبدیل میشدن، ما در حد ریشه و ساقه مانده بودیم. و علت شباهت هامون هم در طول تاریخ این بود که همه در حد ریشه و ساقه مانند همیم. هیچ کدومون درختی نشده بودیم که به میوه بنشینیم که حالا میوه پرتقال با سیب یا گلابی متفاوت باشه. برای اولین بار در دنیا یه چنین فرصت و امکانی پیدا شده، یا حداقل در نیمی از جهان شما میتونید آزاد، مستقل و خودکفا زندگی کنید. حالا مسئله این است که اگر من شما رشد فرزندمون رو میخوایم یا خودمون رو میخوایم، اگر سلامتی روانی او رو میخوایم، اگر خوشبختی و بهزیستی او رو میخوایم، باید اجازه بدیم که او خودش بشه. او قرار دانه نمونه، او قرار نیست ریشه بزنه به ریشه منی که پدر و مادرش هستم گره بخوره، همون زیر خاک بمونیم و بمیریم. ما قرار سر از این خاک در بیاریم و هر کدوم رشد خودمون بکنیم، مواظب هم باشیم، یه باغ و بوستانی رو با حضور و وجود خودمون تشکیل بدیم، گل‌های مختلف و متفاوتی با میوه‌های رنگارنگ خوشبوی خوشطعم مختلفی داشته باشیم تا بتونه باغ طبیعت آنگونه که در جهان حیوانات و در جهان گیاهان هست در خصوص انسان هم تحقق پیدا کنه. نه اینکه همه گیاها یه جور باشن، همه حیوانات یه جور باشن، چون در طول تاریخ همه انسان هم یه جور بودن. پس یه دنیای تازه است. پس اصلا به فرهنگ ایران و امریکا من نگونید، توجه نکنید. پرسش تو میتونیم باشه انسان سالم چگونه است؟ دو تا جواب داره. یک، اگر عدد میخواهید، به نظر من تا 22 سالگی هیچ دلیلی وجود نداره که بچه‌ها از خانواده جدا بشن. این ماجرای امریکا به خاطر این نیست که از نظر عقلی و علمی به اینجا رسیدن، این به خاطر شرایط اقتصادی و نظام باورها و اعتقاداتشونه. دومین مسئله اینه که اصلا مهم نیست که فرزند شما 35 ساله باشه با شما زندگی بکنه یا نکنه، مهم این است که آزادیش، استقلالش و حق انتخابش در چه حدیه. شما میتونید یه بچه 10 ساله هم داشته باشید، اصلا بالغ یا غیر بالغ بودنش هم مسئله نیست. ما بچه ها رو قرار نیست که بگیم برن بیرون به دلایل، اونا قرار انسانی باشن که با توجه به رشدی که کردن در شرایط و موقعیت خاص خودش قرار بگیرن. بنابراین من اصولا مسئله زمان رو در حالی که قبل از 18 یا 22 سالگی میفهمم بچهای محدودیت هایی دارن یا به گفته شما اون بلوغی رو که باید پیدا کنن پیدا نکردن، بنابراین از نظر من بچه بهتره تا 22 سالگی 18 حتما تا 22 سالگی دوربر پدر مادر باشه، یا 20 حتما دوربر پدر و مادر باشه. نه به خاطر اینکه بالغ هست یا نیست، میتونه یا نمیتونه، بحث اون نیست. اگر پدر و مادر اونا رو در شرایط آزاد و راحتی بگذارن، حتی برای 25 هم دلیلی برای جدا شدن نداره. یکی از حرفای خنده‌دار و به نظر من غیر علمی و خیلی هم درست مثل همه بازی‌های اجتماعی همینه که مثلا بچه‌ها وقتی 25 سال یا 30 سالشون شد فکر کنن یه عیب و ایرادی سعی با پدر مادرشون زندگی کنن. نه، مادام که آزادیشون رو دارن، مادام که از مزایای بودن با هم برخوردارن، مادام که اون معایبی که معمولا در گذشته از دخالت و تجاوز به حریم حقوق بوده وجود داده، اصلا چه دلیل داره که برن هزینه بیشتری بکنن، گرفتاری‌های بیشتری فراهم کنن، محبت و عشق و دوستی رو که میتونن به هم بدن و از هم بگیرن رو خودشون رو محروم کنن برای که میخوان برن توی اتاقی تنها بگیرن بشینن و بگن من مستقلم. یعنی اینا در شرایطی پیدا میشه و افکاری هست که با سلامت روانی انسان و رشد انسانی که مورد سوال شماست ارتباط نداره. اینا مسائل همطور که اشاره فرمودید فرهنگی است، تاریخی است. به من بگید در نظر تاریخی امریکا یا کجان، یا فرهنگی یا ایرانی یا کجا بودن یا هستن یا چگونه عمل میکنن، میشه اون توضیحات رو داد، ولی به هیچ وجه ارتباطی موضوع به مسئله در حقیقت درست و غلط کارها نداره. نتیجتاً آنچه که میتونم خدمتتون عرض کنم این هست که من و شما اگر برای فرزندانمون از آغاز که حتی از حدود 14 ماهگی آزادی عمل رو قائل بشیم در حدی که به معنی آزادی است، یعنی انتخاب قانون درست و آموزش درست، و به اونا فرصت بدیم که روی پای خودشون بایستن و بعداً با توجه به شرایط و موقعیتی که ما داریم اونا دارن، دانشگاهی که میخوان برن، ترسی که میخوان بخونن، البته معمولا ازدواج نمیکنن، اگر احتمال ازدواجی کردن و نکردن اونا صورت بگیره، ولی این تصور که بچه 15 ساله باید بره یا 18 ساله باید بره یا 25 ساله دیگه زشت تو خونه پدر و مادرش باشه، اینا یه مقدار برداشت‌های اجتماعی، برداشت‌های فرهنگی با واقعیات علمی سازگاری نداره و در نتیجه مهم اینه که فرزند من و شما یا خود من و شما مستقل و آزاد و خودکفا باشیم، هم از این که با پدر مادرمون زندگی میکنیم یا نمیکنیم. این موضوع رو با در یه چارچوب دیگری دید، ولی متاسفانه بار و فشار اجتماعی چیز دیگریست. به نظر میرسه که شنونده عزیزمون رو روی خط نداریم، بنابراین از گفتگوی بیشتر یا دیگری با ایشون محرومیم. اجازه بدید با شنونده ارجمند بعدی گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. بر بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام خانم، بفرمایید.
خسته نباشید.
بچه‌ها،
من یه سوال داشتم در مورد نوجوان، رابطه نوجوان با پدر و مادر. من یه خواهرزاده دارم. من خواهرم چند واسه ایران هستن. چند واسه که زن بزنه موفق نشدم متأسفانه و از من خواست که به شما زن بزنم. و من خیلی یعنی تو چیزاشون انوال هستم. رابطه‌شون دقیقاً می‌دونم چه جوری و اینا. خواهرم واسم صحبت میکنه. یه دختر داره خواهرم که 16 سالش به تازگی شده 16 سال یه ماه پیش. بعدش خیلی رابطهش ناجوره با پدر و مادرش.
چند تا فرزند دارن؟
دو تا دختر دارن.
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی 14 سالشه.
بله.
بله اونم دختر، دو تا دختر. بعد اون دختریه خیلی بهتر، یعنی اینجوری نیست اخلاقش. ولی 16 ساله خیلی خیلی اخلاقش ناجوره با مادرش. بعدش یعنی یه جوری که مثلا فش میده بهش، بد و بیرا بهش میگه. یعنی اصلا به مادرش عشق نمیده، اصلا طرف
به مادرش عشق نمیده. برای چی دختر بود به مادرش عشق بده؟
نه مادر
صبر کن مادر مگر به دخترش عشق داده؟
مادر هر کاری اگه مثلا میخواد بغلش بگیره مثلا.
نه سوال من اصلا سوال من این نبود عزیز. مادر به دخترش عشق داده؟
مادر خیلی
عشق داده.
بله.
یعنی شما دفاع، یعنی حرفی که از جانب خواهر میزنید این است که رفتار خواهر شما یا مادر دختر با دخترش عاشقانه و مهربانانه و آگاهانه بوده؟
تا اونجایی که بتونه
نداره. این مثل این است که من به شما بگم من پشت فرمون نشستم تا اونجایی که بتونم چشممو میندازم به جلو. یعنی چی عزیز؟ نه اصلا ببینید شما رفتید توی چارچوب دفاع از مثلا دادگاه که نداریم عزیز. شما من بگید آیا خواهر شما مادر و زن مهربانیه؟
واقعا یعنی نمیخوام ازش دفاع کنم، ولی واقعا یعنی همون عشق رو به دختر دیگه‌اش هم داره.
اصلا به من چرا میخواید منو گول بزنید؟ عزیز من به دختر دیگه‌اش داده. اولا بسیاری از پدر مادر از یه دخترشون یا پسرشون خوشم میاد که بعدشون میاد. برای اصلا من سوالم این نیست. شما میخواید با من بحث بکنید؟ سوال من خیلی مشه. شما به من میخواید بفرمایید که خواهر شما مادر اون دختر زن مهربان آگاهیه؟ اگر مهربون و آگاه معمولا همچین نتیجه ای در نمیاد که دختر 16 باشه مگر این دختر بیمار باشه. یعنی شما به من بگید که به دلیل زمینهای ارثی یا آسیبایی که حالا میتونیم راجع به صحبت کنیم دختر بیماره یا دختر 16 ساله به مادرش فحش میده. ولی اگر به من بگید که پدر و مادری هستن که مهربون و آگاه هستن و همچین اتفاق میفته، مثلا قبول ندارم. این درست پس که شما بگید که دو خواهرزاده من در ایران اصلا فارسی بلد نیست، ولی اصلا یک چینی حرف میزنه، بیا و ببین. شما باور میکنین؟ نه، منم باور نمیکنم. برای که یک کسی تو ایران تو خانواده ایرانی اونجا زندگی کرده، فارسی بلد، چینی بلد نیست. ولی اینکه فارسی بلد نباشه چینی بلد باشه اصلا غیر ممکنه. یه جای این ماجرا اشکال داره. بنابراین اگر شما من میفرمایید که خواهرتون خوب و مهربونه، بیاد راجع به این صحبت کنیم. اگر فکر کنید نیست، بیاد ببینیم که واقعا چه خبر بوده زندگیشون. به من بگید زن و شوهر اختلاف با هم داشتن یا نه.
زن شوهرش پزشکه، ولی خیلی کم انواع بوده توی زندگی بچه‌هاش. همیشه داشته درس میخونده، بیمارستان بوده. این یه پرابلم بزرگش از اینجا میاد. بعدش همیشه نبوده خونه، بیشتر این بچه ها رو خواهرم بزرگ.
نه ببینید عزیز، نه اینکه این نبوده حتما عیب هست، حتما ایراد هست و مسئله هست، ولی اگر خواهر مسئول بوده که پس بنابراین یه مقداری اگر پدر بد اخلاقی و بد رفتاری میکرد، آدم میتونست بگه مقدار گرفتاری از اونجاست. ولی اگر پدر نقشی نداشته که نقش مادر بیشتر میشه. بله بسیار از خانواده هستن که از هم جدا شدن یا همسرشون از دست دادن، بچه‌ها رو بزرگ کردن. مسئله هست، مشکل هست، ولی در حد خودش، نه مشکلی که شما میفرمایید. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دوری شفافی هستم و برای تهیه انواع بیمه مانند ورکرز کامپ و تجاری با شماره 323-6-510-510 تماس بگیرید.
که میان پنجره ها پنجره ها میتابد قلب عزیزت در انتظاری.
شرکت داوینچی با افتخار اعلام می‌دارد که هم‌اکنون با ارائه بهترین و زیباترین پنجره‌ها و درهای واینال، چوبی، فایبرگلاس و آلومینیومی در خدمت همیهنان عزیز می‌باشد.
پنجره پنجره پنجره‌های امید و شادی، پر شده پر شده پر شده در هر شهر و آبادی.
کیفیت برتر، قیمت‌های مناسب‌تر از هر جای دیگر از تعهدات شرکت داوینچی است.
ما این دنیای پر از پنجره داریم، ما از هر پنجره ای خاطره داریم.
تلفن تماس 818-352-33-37 818-352-33-37.
اطلاعیه. دکتر جان گفنی، پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، متخصص کاشت موی سر، به آگاهی می‌رساند که به منظور تأمین رفاه مراجعین از این پس خدمات خود به خصوص کاشت موی سر را در 4 مطب در مناطق بیورلی هیلز، وست‌وود، گلندل و اورنج کانتی در دسترس شما قرار می‌دهد. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی با تلفن رایگان 1-800-944-4438 1-800-944-4438 تماس بگیرید.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kirn.com، همچنین از طریق ماهواره یا ستلایت در امریکای شمالی قابل شنیدن هست. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو جانم.
بله.
به من بگید شما آخرین باری که اونا رو دیدید کی بوده؟
من تقریبا 2 سال پیش.
شما ایران بودید. آیا بله. این حالاتی که میگید همون موقع هم در ایران داشت؟
بله تقریبا 5 سالیه که خیلی اینجوری خیلی شدید شده. قبلا اینجوری نبود. من میتونم بگم چی شد.
حتما عزیز. شروع
بله.
عزیز.
5 سال پیش یه تراژدی پیش اومد. من برادرم رو از دست دادم. بعدش برادرم 2 سالش بود. بعد خیلی یعنی شد دایی خواهر دادم خیلی باش کرد بود، خیلی زیاد.
چطور شد؟
بعدش یعنی
چی شد برادر؟ ببخش عزیز.
بله مریض کانسر گرفتن. یعنی خیلی کوک بودی، یه چیزی بود که مثلا اصلا هیچ که انتظار نده، درد دو ماه همه چیزی تموم شد. بعد این خواهرزاده من 11 سالش بود اون موقع، تقریبا تازه شده بود 11 ساله. بعدش خیلی میگم رابطش خیلی قوی بود با داییش، چون که میگم پدرش همیشه پزشک بود بیمارستان این ور اون ور، بیشتر برادرم ازش مثلا میبردش این ور اون ور، خیلی علاقه پیدا کرده بود به برادرم مثل حرف پدری. بعدش در وقتی که ایشون این اتفاق افتاد ما خودمون خیلی دیگه ناراحت بودیم و خول بودیم و اینا، یعنی مثلا نمیدونستیم چی کار کنیم. بعد تا اون دو ماه خیلی سعی کردیم مثلا با یه حالتی مثلا دماغش حرف نزنیم، قایم کنیم از بچه ها، از اون خواهر داره دیگه. همه اتفاقا هم تو خونه اونا، مثلا ما اونا یه شهر دیگه هستن، من وقتی برگشتم همه هم خونه اونا بودیم ولی برادرم بیمارستان بود. بعد دیگه خیلی این تاثیر گذاشت شد،
یعنی واقعا مثلا نگذاشتید که بره بیمارستان و خبر از بیمارستان؟
چرا میگفتیم بهش که بره بیمارستان، فقط یه بار رفت بیمارستان، بعدش دیگه نتونست، نمیگفت، گریه میکرد هر کاری که میگن واقعا یه بار پاشو بیاد، اینقدر گریه میکرد اصلا دل همه رو دلمون نمیومد دیگه بیشتر بیره احساسی، اینقدر گریه میکرد گفت نمیام، دلش نمیومد مثلا بیاد اون صحنه رو ببینه. خب ما هم این وقت بهش نگفتیم که چیه، ولی خب فهمیده بود، بچه خیلی سمارتیه، فهمیده بود که واتس گوینگ آن مثلا مسئله چیه.
میشه ازتون فقط بپرسم، گرچه میدونم این حادثه به اندازه کافی همه رو به هم میریزه، ولی حالا که یه بیماری سخت خطرناکی هست و اونم اینجوری به گفته شما گریه میکنه، چرا بهش حقیقت رو نگفتید که مثلا بیماری اینه و خطراتی داره؟
بله خواهرم چند بار سعی کرد که باش صحبت کنه، نمیذاشت اصلا، اینقدر گریه میکرد، میگفت جیغ میزد، یعنی جیغای بلند میزد، میگفت اصلا نمیخوام در موردش هر صحبت کنه، یه چیزی که اصلا نمیخواد واقعیت رو بشنوه، میدونی؟ بس فرار میکرم یه از تو اتاقش، درش در رو میبستم، نمیذاشت چی بره تو. مثلا این اوائلش بود، برش همیشه مثلا یه جوری مثلا بهش میگفتیم نمیدونستیم واقعا چیکار کنم، واقعا یه حالتی بود یه دفعه پیش اومد، هممون اصلا مونده بودیم، اصلا نمیدونستیم چجوری با خودمون دیل کنیم، با چجوری با بچه ها دیل کنیم، اصلا مونده بود. بعد تو اونجایی که بودیم اصلا فک و فامیل هم نداشتیم، خیلی تنها بودیم، فقط خودمون بودیم، خانواده خودمون، خواهرم یه شهر دیگه است. بعدش دیگه اینجوری که شد، وقتی که این اتفاق افتاد متاسفانه چون که هممون اینقدر ناراحت بودیم، من که خودم میگم واقعا مثلا یادم نیست اون روز چجوری بود، خودم که دیگه میدونم مثلا خواهرم همون حس رو داشت، همون حالت رو داشت که این ناراحت بودیم. بعد ما باید میرفتیم یه شهر دیگه واسه فینرال و اینا. بعدش بچه ها اول اوائل مهر بود که میگم اونجا مدرسه آباد میشه، همون هفته اول بود، ما خواهرم گفت بچه ها رو از مدرسه نکشیم بیرون، یه جوری مثلا اینجوری یه جوری مثلا اونا برن مدرسه اینا نیان این صحنه ها رو ببینن اینا. بعدش ما گفتیم نه اینا هم بیان، از به خودشون گفت که مثلا پشت شما هم بیان واسه فینرال و اینا، اینا انقدر گیری کردن گفتن نمیرن اون موقع. بعد دیگه ما خودمون ناراحت بودیم اینا، بعد خواهرم یه کاری که کرد، میگم هیچ فامیلی نداشتیم اونجا، هیچ کسی نداشتیم، خواهرم این دوتا رو که یکیشون 9 سالش بود یکی تقریبا 11 سالش بود، بایش دست یکی از دوستای تقریبا مثل حالت همسایه دوست، خیلی هم صمیمی نبودن با هم دیگه ولی خب میشناختن اینا رو، این بچه ها رو گذاشت پیش اینا. دو هفته تا همه این برنامه ها تموم شده اینا، اون موقع خواهرم هم حامله بود و بچه سومش، تمام اتفاقی که افتاد حامله بود و بچه سوم. بعدش ما که رفتیم هم اون شهر دیگه همه کار انجام شد، بچه ها پیش این خانواده بودن دو هفته، خانواده هم خیلی مهربون بودن همین سه، ولی بچه ها بعدن که ما فهمیدیم خیلی دست کشیده بودن تو اون دو هفته و خیلی شدیدن از دست مادرشون عصبانی بودن که اینا رو گذاشته بوده دو هفته خونه یه مثلا خب تقریبا غریبه بودن دیگه، که اینا مثلا به قول خودش میگفتن ما صفای کشیدیم، مهربون بودن ولی
خب بله حالا اصلا البته نه اینکه باز اعتراض دارم، چون ممکنه به درد بقیه بخوره، آدم میره کسی رو خاک کنه برمیگره سر بچه‌هاش، اونجا ایستاده که چی مثلا مردم بیان. ببینید شما رعایت حال مردمی که شما نبودید، خب ختمم نمیمدن، یاد بودم نمیمدن، تموم میشد میرم. دو هفته اونجا موندن برای چی آخه؟
بله
یعنی میدونی میخوام چی کنم؟ یه دلیلش این است که در خانواده ایرانی هنوز فرض بر اینه که بچه مهم نیست، نه میفهمه نه حس میکنه نه آسیب میبینه. به همین جد است که اونا گرفته، بعدم یه بچه‌ای که حالا میبینه داییش رو که این همه به قول شما عزیز بوده از بین رفته، رفتن برای خاکسپاری، اینو دو هفته گشتن توی خونه آدمی که نمیشه، حالا خونه اصلا آشنا هم بود، فرقی نمیگره، اون بیچاره هم هران روزه محبت و مهربونی میکردن، این مثل یه کسی میمونه که یه بیماری کشنده داره، آدم ها برش یه غذایی مختلف درست کنن، فرقش چیه؟ اون گرفتارش چیز دیگه بوده. خب بچه رو اونجا به هم ریختن. خب
بله درست، خواهرم هم خودش میگه واقعا، یعنی
البته تقصیر رو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم اون اونجا شکسته بچه.
درست، خودش هم همیشه میگه، میگم خواهرم همیشه میگه واقعا ما موافقیم به این چیزی که واقعا این ضربه از اونجا شروع شد، هممون هم میدونیم از اونجا شروع شده، ولی دیگه میگم چون عشق زیاد داشته برش، خلاص اینکه هیچی ندید این بچه، مثلا من خودم بعد از 5 سال و نیم هنوز نتونستم واقعا باش دیل کنم، یعنی خیلی باسم سنگینه هنوز، ولی با اینکه همه چی دیدم با چشم خودم میدونی چی میدم، ولی این بچه مثلا یه چیزی شنید، مثلا اینکه بگو یه چیزی مثلا شنید.
نه میفهم عزیز، ببینید من یه چیز جمله کوچکی بگم باز برای بقیه است، آدم باید گریهشو بکنه، نعرهشو بکشه، فریادشو بزنه، این سوگواری لازمه، این سوگواری بستن اون پرونده است، این سوگواری تخلیه تمام زهر و سمایست که به خاطر حادثه تو وجود ماست، قرار نیست اون رو تشدید و تقویتش کنیم، ولی باید بذاریم جریان عادی طبیعی خودش رو طی کنه، این یه عمل طبیعی عادی است که مغز به دلیل سابقه های میلیون ها سال تاریخ تکاملش باید اون رو تجربه کنه، نه پنهانکاری درسته، نه دروغ درسته، نه نگران بودن از این که مثلا بچه گریه میکنه یا ناراحته یا چنین یا چران میشه، و بعدم بچه ها مهمن و خود ما مهمیم، نه آدمایی که قراره بیان و برن، که خیلی از ما وقتی عزیزی رو از دست میدیم تا پدر و مادرمون نگرانی هست که مردم نهار چی بدیم شام چی بدیم، مهمی نیست که پدر و مادرمون از دست دادیم. به هر حال بعد از اون چه تغییرات دیگه تو قبلا خواهر که باردار بودن چه شد؟
خواهرم بچه‌شو از دست داد.
تو چقدر چند
وقت؟ بچه‌شو بچه 6 ماه حامله بود، دقیقا یه ماه بعد از این حادثه که اتفاق افتاد بچه‌شو از دست داد، روی دکترها گفتن به علت گریفی که داشته، مثلا زیرگذاری کرده و ازم بچه یه حالت مریضی گرفت، یه کامپلیکیشن پیش اومد بچه
مرده. من اونو متوجه هستم. حالا بعد از اون چه خبر در خانه خواهر بوده و چه شرایط و روابطی اونجا وجود داشته؟
بله، بعد یه دو هفته که برمیگرده شهر خودش خواهرم که منم باهاش رفتم، بعد دو هفته بچه‌ش از دست داد خواهرم، بعد افتاد تو بیمارستان دوباره، همون صحنه ها و بیمارستان و خیلی خیلی حالش خیلی بد بود خواهرم، تا اینکه خدا شد همه چی اوکی شد و بعد وقتی که اومد خونه بچه‌ها خب خیلی ورید مادرشون بودن خیلی زیاد، بعد کم کم مثلا ما باهاشون صحبت کردیم، مامانه بهتر شد اینا، بعد این خواهرزادم این حالت از همون موقعی حالت انگوی گرفته خودش، انگوی عصبانیت شدید به مادرش از همون موقع گرفته، شروع کرد تا اینکه مامانش حالش بهتر شده و شروع کرد نق زدن و اینا، گفتش آره تو ما رو دو هفته جا گذاشتی از این چیزا و گریه کردم، ولی دیگه در مورد اون مسئله که چی حرف نمیزد که چرا ما رو جا گذاشت، مثلا چی شده برش، من هرچی سعی کردم یا مامانه که مثلا باش صحبت کنیم این اتفاق افتاده و باش دیل کنیم یه جوری، یا هرچی نمیذاشت، اینقدر گریه میکرد دوباره در اون چیز میزد و اینا، اصلا دیگه واقعا داشت دیوونه میشدیم بچه.
به من بذار ازش یه دور سوال بکنم. سوال اول این است که سوال اول من اینه که فاصله سنی خواهر با شوهرشون چقدر؟
12.
دومین مطلب این هست که اصولا این سوال مهمیه، آیا واقعا خواهر ترجیح میداد فرزند اولش پسر باشه یا دختر؟ سوال سوم من این است که اصولا این بچه در دوره دبستان چقدر شبکه از دوست و رفیق و اینا داشت؟
چقدر دوست و رفیق داشت تو مدرسه؟ اوکی بود، ولی من نمیگم از اونا نبود که خیلی زیاد دوست داشت، حیات خیلی همیشه درش تو درس، از همون بچگی همیشه درس میخونه.
خب درس رو میخونه برای که درد رو نکشه. به من بگی رابطش با خواهرش چطور بود؟
خواهرش که پرابلم نبود، خواهرش خیلی زود، مثلا یه سال و نیم، این یه سال و نیمش بود تقریبا، یه ذره بیشتر، یه سال و 7 ماه بود که خواهر دیگه‌اش به دنیا اومد، بعد از همون موقع که مثلا مامانه خب از اینجا بلند میشه این پرابلم ما، از اون موقع که مامانه مثلا این بچه رو بغل میگرفت و اینا اون جیغ میزرفت، همیشه ناراحت حالت حسودی میکرد
و حل هم نکردن. نه برات نبودن چیکار کنم. بذار ازتون یه سوال کنم. تو خانواده پدری و مادری شما و همسر خواهرتون آدم افسرده و وسواسی و مضطرب و اینا رو داشتی؟
نداشتیم از نظر علمی بگی، ولی از اینکه من خودم مامانم از دست دادم بعد وقتی که هممون
تینیجر
بودیم. بله
قبل از ازدواج خواهر بود؟
بله بله قبل از، یعنی دقیقا مثلا 5 ماه قبل از ازدواج خواهرم، 6 ماه همه مثلا تدارک و همه چی مامانم دیده بود واسه ازدواج همین خواهرم. بعد یه دفعه دوباره همون یه مریضی پیش اومد، بعد از دست دادیم. از اون موقع میتونم بگم آره افسرده بودیم، چون که واقعا یه چیز بزرگی بود واسه همون پیش اومد، ولی قبل از اون نه، هممون خیلی نرمال بودیم، خیلی شاد و شنگول و نرمال بودیم دیگه. ولی بعد از مامانم چرا میتونم بگم که مثلا خودمون خیلی ناراحت بودیم، همین خواهرم خیلی ناراحت بود، چون که عروسی کرد همه چیز برنامه اینا که قرار بود مامانم انجام بده همه چیز کنسل شد. بعد بعدش دیگه ولی همینجوری بالاخره رفت عروسی کرد، ولی خب همون حالت سدنس و ناراحتی با خودش بود، یعنی هم اوائل ازدواجش همیشه گریه میکرد ناراحت بود، چون که هنوز داشت گریف میکرد واسه مامانم. اون از اون اونجا بعد اونجا داشتید. بله
خب ببینید عزیز، حالا اگر فرض بکنید که مثلا خواهرزاده شما افسرده باشه، این خشم و عصبانیت چه از اونجاست؟ این تمام علائم برای گرفتار افسردگی شده باشه است، مسئله رفتاری شما ندارید. شما با یه آدم افسرده روبرو هستید که از خودش بدش میاد، از زندگی بدش میاد، امیدی نداره، آرزویی نداره، همه چیز رو بد میبینه، استراب به دلیل مرگ های مختلف پوستش رو کنده، از طریق خشمش میتونه اضطرابش رو کنترل کنه. مادر هم که به نظر من به خاطر مرگ مادر و گرفتاری های دیگه و فاصله با شوهر و اتفاقاتی هم که بعدا افتاده زندگی شاد خوبی به اون صورت نداشته، بچه آمادیش داشته، خواهر دومی هم که با سرعت آمده، پدر مادرم که نتونستن مسئله حسادت و رقابت حل کنن. بنابراین شما ای به من بگید الان مسئله چیه، به شما میگم احتمالا نوعی استراب و افسردگی و خشم، همون مثلث لعنتی نکبت، گرفتار خانواده شده و دختر داره با آتش اون میسوزه. اون کسی نیست که بد رفتاری یا بد اخلاقی کنه. اون ببینید بچه تو سن 8 تا 11 سالگی بدترین زمانی است که مرگ در خرمان اتفاق بیفته، اصلا میتونه بپاشتشون. به این بزرگترین وحشت بچه هاست و اصلا در حقیقت به یک باره سقف آسمان پایین میاد و در نتیجه حالا دیگه هیچ چیزی میتونه اهمیتی نداشته باشه. و من فکر میکنم مسئله رو باید از دید بیماری بهش نگاه کرد تا بد اخلاقی و بد رفتاری که مثلا اصلا فوش میده بده. مگر طبیعت به همه خانواده شما فوش که سهله، نیمده مادر رو گرفته، برادر رو گرفته، دیگه از این بدتر قاتل بوده دیگه. چطور شده حالا حرف زدن مهمه ولی اون کشتاره مهم نیست؟ یعنی این اتفاق تو خانواده، از این دید بهش نگاه کنید. و بعدم مسئله این است که به نظر من این ازدواج هم یه مقدار گفتگو داشته، رابطه هم مسئله بوده، مشکلات دیگری هم بوده.
بله مشکلات بوده، مثلا از این که پدر هیچ وقت خونه نبود، مثلا همش کار میکرد و اینا، هیچ وقت نتونسته کمک بچه‌ها کنه. سر این مسئله داشتم با خواهرم، مثلا خیلی خواهرم همیشه بعد خواهرم باعث که داشت دستازگی میگرفت، یه سالش مونده بود باعث همه این چیزا رو کوت کنه درستشو، بخاطر اینکه دو تا بچه پشت سر هم اومدن نتونست دیگه درستشو ادامه بده.
نه بعدش نگید اومدن، آوردن
بعد.
چون میدید وقتی ما مسئولیت رو قبول نمی کنیم، اون آدم که دکتر خواهر شما که به هر حال سن و سالی ازش گذشته بود میتونه چیکار کنه؟ یعنی ببینید افسردگی عزیز، من اگر جای شما باشم اصلا به بیمار نگاه کنم. درست پسی که من به شما بگم نمیتونم غذا بخورم، من که منش نیست که با شما قهر کردم، من یه مشکل جهاز هاضمه دارم. از این دید بگید به خواهر نگاه کنه و برن دنبال معالجه دخترشون تا اینکه بد اخلاقی و بد رفتاری میکنه. خب تهدید به خودکشی اینام کرده؟
نه اصلا، خیلی با درس خوندن خودش رو سرگرم کرد، خیلی بچه زرنگ، یعنی خیلی درس خوند، خیلی درس میکنه، نمره
خیلی عالی. نه اونا خواهد خودشو بی‌حس و بی‌احساس کنه.
بله دقیقا، یعنی همون چیزی که خواهرم همیشه میگه، یعنی فقط همین، فقط درس میخونه،
خب بعدم یه الگویی هم داره و اونم پدرش عزیز آخه و بعدم یه احساس بدی داره از مادری که درساش میخواست نخونه. ببینید تمام شرایط برای ساختن اون چیزی که خوب نیست هست. حالا ای پرسش رو از من این که چه هست، دکتر روانشناس و روانپزشک میخواد، ای بسا دارو میخواد، مشکل مشکل افسردگیست. اگرم براتون امکانی هست این سی دی و دیویدی مربوط به افسردگی و استراب و خشمی که من دارم رو هم نزدیک 30 ساعت هست رو بفرستید، برای که اون چیزیست که باید بدونن. یعنی خواهری مقدار آگاهی میخواد که بتونه در پرتو اون آگاهی با این دختر برخوردی داشته باشه که او رو بهترش کنه و سالمش کنه. ولی حالا زشت حرف زشت میزنه یا دعوا میکنه بکنه یا کاری میکنه که شما دوست داری نشت باشید، مگر بقیه که با شما چه کردن؟ مگر طبیعت با شما چه کرد که دوست داشته؟
بله مثلا خیلی یکی دو بار منشن کرده بوده به مادرش که آره ما مثلا چند سال مثلا خواهرم خیلی ناراحت بود از این مسئله سر داداشم که اومد بگیم مثلا ما چند سال اصلا زندگی نداریم.
خب راست میگه اونم حق داره. حالا من متأسفانه به پیام رسیدم. من ازم توصیه این است که به خواهر توصیه‌تون این باشه که خودشون برن با کسی صحبت کنن، خودشون همسرش
با روانشناس صحبت کردم میگه اصلا دو بار بردنش میشه روانشناس بزنه، ولی میگه بعد از اینکه
برگشته
اصلا خیلی
بدتر شده. خب بشه ببینید عزیزم، من تعجب میکنم، قرار نیست که بهتر بشه. ولی روانشناس ببینید که معجزه نمیکنه، اون قرار کار نیست بکنی، ولی یه روانشناس خوب پیدا کنید که دختر بتونه باش ارتباط برقرار کنه، یه پناه پیدا کنی که بتونه مسائلش رو حل کنه. اون تنها راهه و بهش هم به عنوان بیماری نگاه کنید. من پیام اومده به هر حال برای تو خواهر آرزوی بهترین ها رو.
مرسی
از خواهش شنگرش من با ما باش.
آیا ناملایمات زندگی آرامش درون شما را سلب کرده؟
ازش بیزارم.
آیا افکار منفی باعث سلب اعتماد شما از اطرافیان شده؟
کلافه شدم، نمیدونم کدوم را درسته.
شاید هم در تصمیم گیری دچار تردید هستید. شما حتما میبایست با یک روانشناس دلسوز مشورت کنید. دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده. 818-704-8100 818-704-8100. گاه افسوس میخوریم ای کاش با فرزندانمون از روش دیگری پیروی میکردیم و یا در شروع یک رابطه عاشقانه با مشورت با یک متخصص آگاه دچار اشتباه نمیشدیم. با یک تلفن و درخواست مشاوره اولیه رایگان با دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده، خود را در مسیر صحیح زندگی قرار دهید. دکتر شهره عظیما 818-704-8100 818-704-8100. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود و برای اشخاصی که توانایی مالی ندارند امکاناتی در نظر گرفته شده.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سکر خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870. رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ‌ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده‌های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870.
شرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی به معرفی کنی؟
یکی از بهترین وکیل های لس آنجلس آزیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
مؤسسه امید کودکان با همکاری شریف دیپارتمنت دوچرخه‌های مستعمل و کلاه‌های ایمنی را به نفع کودکان نیازمند جمع‌آوری می‌کند. روزهای جمع‌آوری شنبه و یک شنبه 21 و 22 ژانویه از ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر می‌باشد. محل‌های جمع‌آوری در شهر اورنج کانتی، لاگونا نیگل وای ام سی ای، کران والی مارکت، هولسام چویس، سوپر جوردن، سوپر ایروین در شهر لس آنجلس، وودرن هیلز مارکت، ستونر ریکریشن، گلاد مارت، شویوت هیلز، کیو مارکت و شرکت کتاب و در شهر سان دیگو پرژن مارکت چایی انچت می باشد.
Give a child the gift of happiness. به رادیو ایران KIRN 670 AM سیمی ودی لس آنجلس گوش میکنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که این شنبه و یک شنبه 20 و 21 ژانویه سمینار خوشبختی در بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. موضوع خوشبختی و ارتباط اون با سلامت فیزیکی، سلامت روانی، موضوع عشق، موضوع هنر، زیبایی، خلاقیت، موضوع شهرت، محبوبیت، حرمت نفس، خوددوستی و دگردوستی، قدرت، رهبری، مدیریت، موفقیت، شغل، کار، ثروت و درآمد و بالاخره نگاهی علمی به موضوع خوشبختی که در پرتو مطالعات جدید به دست آمده، همه در 10 سخنرانی که تقدیم حضورتون خواهد شد میشه پیدا بشه و اون رو میشه اونجا یافت. روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 10 بعد از ظهر هست، 2 سخنرانی قبل از ظهر، 4 سخنرانی از ساعت 3 تا 10 و روز یک شنبه از ساعت 3 تا 10 و 4 سخنرانی. خانم دکتر فرشته امین، خانم دکتر هما محمودی، خانم دکتر هورا یاوری، آقای دکتر فرزین مجیدی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک و من در خدمتون خواهیم بود. مطمئن هستم که نظرتون رو دید و جهان بینیتون راجبه این موضوع دگرگون خواهد کرد. اگر مایلید در این سمینار باشید یا همون روز فقط 15 دقیقه زودتر به محل سمینار در بیورلی هیلز های اسکول واقع در شهر بیورلی هیلز بیارید و یا از طریق کتاب فروشی پارس و یا کامرشال تراول کارت ورودی رو تهیه کنید و یا به وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و از طریق کردیت کارت کارت ورودی رو تهیه کنید. هر روز به تنهایی 40 دلار، هر دو روز با هم 70 دلار ورودی خواهد داشت و به هر حال تجربه خوبی خواهد بود اگر فرصتی شنبه و یک شنبه داشته باشید. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ تا دوشنبه 5 مارچ خواهد بود. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی خوبی در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس برنامه پرسش و پاسخ دارم و چون نیمی از کشتی در اختیار ما، ظرفیت و جمعیتی بیش از 1000 نفر رو داریم. اگر می‌خواهید با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته‌ام یادآور بشم که برنامه فارسی ایرانی ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند و بالاخره کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و طبیعت و خلقت، از روز چهارشنبه 24 ژانویه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار شده یا آغاز خواهد شد. ساعت 7 بعد از ظهر و 8 هفته هم ادامه پیدا خواهد کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
خسته نباشید. متشکرم خانم.
آقای دکتر، سوال من راجع به خواهرمه. ما 3 تا خواهر هستیم. من بزرگتری هستم و این سوال من راجع به خواهر کوچیکیمه که 8 سال از خودم کوچیک‌تره و توی ایران زندگی میکنه، پزشکی هم الان داره میکنه، تقریبا 2 سال دیگه درسش تموم میشه.
چند سالشونه؟
21 سالشه. بعد آقای دکتر، خواهر من، ببخشید، 23 ساله معذرت خواهم. آقای دکتر، خواهر من الان حدود 5 سالیه که با یک آقای رابطه دارن که همدین خودمون نیستن متاسفانه و حالا بشاید هم درست باشه بگم متاسفانه، ولی خیلی با مخالفت شدید خانواده من روبرو شده خواهرم. همون سالای اول که ایشون متوجه شدن و یعنی این که پدرم بهش گفته اصلا دیگه دختر من نیستی و مادرم گفته که من فکر کنم مثلا تو مردی اگه میخوای با این آقا باشی و خیلی خلاصه برای اون سیچوشن سختی رو درست کردن که نمیتونه تحصیل بگیره و از این آقا مثلی که اینطوری که من ایران بودم و متوجه شدم نمیتونه دل بکنه.
اون آقا چند سالشه؟
اون آقا هم همسن خودشه و هم رشته خودشه و توی دانشگاه که الان 5 ساله درس میخونن هم ساله اول با هم آشنا.
شما با اون آقا رو دیدید؟
من چون نمیخواستم که مخالفت پدر مادرم رو تایید کنم و باشون همراه بشم در اون لحظه اول که فهمیدم به خواهرم در پیشنهاد دادم که ببینم اون آقا رو. من دیدم اون آقا رو، یه جلسه باش صحبت کردم. آقای دکتر، این که اختلاف مذهب ما با هم داریم خیلی مهم نیست برای من، این که این آقا اصلا خیلی اختلاف فاحش خانوادگی با ما دارن، این اصلا نه که اونا بعدن ما خود.
نه متوجه هستم عزیز، نه اون حرف
خیلی با هم فرق داره.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. ببینید، ازدواج کار دو تا آدم شبیه و ماننده. ازدواج مال دو تا آدمی است که چون شبیه و مانندن میتونن با هم باشن. درست ماننده چرخ اتومبیل میمونه. اینکه چرخی بهتره یا بدتره مهم نیست، مهم اینه که مناسب اون اتومبیل هست یا نیست و اندازه چرخ دیگه هست یا نیست. بنابراین هیچ کس نمیگه که آدما بدن یا عیب و ایرادی دارن. آدما در حد خودشون از نظر شخصیتی میتونن خوب و بد باشن، مشکل و مسئله داشته باشن، سالم و بیمار باشن، اون یه قصه دیگری است. اما چون ازدواج کار شباهت، معمولا آدمایی که در حالت عادی و معمولی عرض کنم، من با مورد استثنایی و درصدای کم کاری ندارم، وقتی مذهب متفاوت، فرهنگ متفاوت، اختلافات حتی همون خانوادگی و طبقاتی وجود داره، گرفتاری های فراونی پیدا میکنن، تازه وقتی که خانواده ها با این رابطه ها موافقن و اونا رو حمایت میکنن، چه رسه به این که اون اختلافات از حالا داره خودش رو نشون میده. یعنی یه دلیل این که خانواده شما یا احتمالاً خانواده اون آقا هم میتونن مخالف باشن به خاطر نیست که میگن دختر یا پسر بدن. حرف این است که اگر دینمون یکی بود احتمالاً ما مسئله و مشکلی در اون زمینه نداشتیم یا احتمالاً اصلا مسئله و مشکلی نداشتیم. پس بنابراین اون چیزی که همیشه ازش میترسیم که اختلاف فرهنگی و مذهبی موجب گرفتاری بشه یا تفاوت فرهنگی و مذهبی موجب اختلاف و مخالفت و گرفتاری میشه الان داره خودشو نشون میده. ولی پرسش من از شما این است که طبقه رو متوجه هستم که احتمالاً این طبقه فقط در چارچوب ثروته و یا اینکه از نظر فرض کنید که سطح سواد و نوع زندگی و اینا هم دو خانواده با هم متفاوتید.
نه، اونطوری که من با این آقا صحبت کردم اصلا از طرز صحبت کردنشون من میتونستم بفهمم که ما چقدر با هم اختلاف داریم. نه از نظر خانوادگی خیلی با هم متفاوتیم، یعنی اصلا اعتقادات و باورهایی که اونا قبول دارن و بهش افتخار میکنن و در جلسه اول برای من توضیح میداد و صحبت میکرد راجبش، یعنی چیزهایی بوده که توی خانواده ما از طریق پدر من، مخصوصا پدر من اصلا نه شد. من نمیخوام مثال بزنم.
نه متوجه هستم. نه بذارید اول، من نمیخوامم که وارد اون بحث بشم. بذارید شما به من بفهم چند تا شما خواهر و برادر هستید.
ما 3 تا خواهر هستیم آقای دکتر.
شما که 31 سالتون، ایشون 23 ساله، اون یکی دیگه کجاست؟
اون یکی 27 سالشه، 3 سال از من کوچیک‌تره.
کجا هستن؟
ایران هستن، ازدواج کردن، الان 5 سال ازدواج کردن. و
به من بفرمایید پدر و مادر هر دو کار میکنن یا یکی کار میکنه؟
نه، من پدرم معلم بازنشسته هستن، مادرم هم همیشه خونه دار بودن.
به من بفرمایید که اختلاف بین پدر و مادر کم بوده، زیاد بوده یا نبود؟ اختلاف سنی نمیگم، مثل اختلاف روابطشون رو میگم.
نه خیلی خانواده آروم و خوبی بودیم.
بسیار خوب. به من بفرمایید که اگر شما به خواهرتون میگفتید 3 تا چیز خوب این آقا چه هست، به شما یا به من چه میگفتن؟
آقای دکتر، چیز خاصی رو به صورت اینکه مشخص معلوم کنه فقط من سوال ازش کردم نمیگه. فقط میگه ما خیلی با هم تفاهم داریم و با هم رشد کردیم تو این 5 سال. اون منو ساخته، من اونو ساختم و دوستش دارم. همین حرفی که
زدم. حالا شما که اون تفاوت ها و فاصله ها رو حس کردید وقتی به خواهرتون گفتید، نظر او چه بود؟
آقای دکتر قبول نداره. نظرهای شخصی توه و مثل که من توی زندگی و ازدواج تو دخالت نکردم، تو هم نمیتونی.
نه بحث دخالت نیست. شما وقتی که فرض کنید میبینید یه آدمی به جای این که فکرش درباره مثلا درس باشه که شما دنبالش هستید، او راجبه پوله، خب میتونید بگید آقا اینجا ما با هم اختلاف داریم.
بله.
حالا من حرفم این است که اون چیزایی که شما تشخیص دادید تو خواهر میبینه یا نمیبینه،
اگر میبینه قبول داره یا قبول نداره چیه داستان؟
آقای دکتر قبول میکنه، یعنی بعضی چیزاشو که واقعا من واسهش مثال زدم و گفتم خیلی برات در آینده قراره مشکل ساز بشه قبول میکنه آقای دکتر، ولی از نظر اون اینا قرار نیست مشکل ساز باشه، یعنی برای هر کدومش توجیه و بهانه‌ای داره و حاضره بشه ساعت‌ها با تو بحث بکنه و قبول نکنه.
حالا با وجودی که پدر مادر اون حرفا رو بهش زدن، یک این رابطه تا اونجایی که شما میدونید ادامه داره؟
بله.
دو، خواهر همچنان تو خانواده پدر مادر زندگی میکنه؟
بله، نمیتونه تصمیم گیری کنه، میگه من دو سال دیگه درسم تموم بشه بعد ببینم چی کار میکنم و نمیتونه، به خاطر اینکه از خانوادهش واقعا نمیتونه دل بکنه، مادر و پدری نبودن که بخواد ولشون کنه و بره.
حالا به من بفرمایید که خواهر اصولا در ارتباط با شما دوتا خواهرش به دلیل که فرزند آخر بوده اصولا یه رابطه صمیمانه مهربانانه همیشه داشته یا رابطه مبتنی بر خشم و انتظار؟
آقای دکتر با من بیشتر حالتش مثل من تقریبا مثل مادر و خواهر، مادر و دختر بودیم بیشتر تا مادر خواهر و خواهر باشیم. با خواهر دومیم رابطهشون تا کوچیک‌تر بودن و من بودم خیلی به این صورت نبود، ولی الان که بعد 6 سال برگشتم و دیدمشون خیلی رابطه صمیمی و خوبی داشتم، ولی هیچ وقت اون حالت مثل حسودی و رقابت بین هیچ کدوم ما نبوده، نه من خواهر دومیم نه خواهر سومیم نه اون دوتا.
به من بفرمایید که خواهر دومتون اون آقا رو دیده یا نه؟
ندیده. اون خواهر دوم من اصلا به این صورت باز و آشکارم صحبت نکرده اصلا با خواهرم
با وجود یعنی... که 5 سال این رابطه ادامه داره.
بله، فقط یک دفعه با هم صحبت کردم و خواهر منم به خاطر مادر و پدرم مخالفت خودش رو اعلام کرده و گفته تا روزی که مادر و پدر ما مخالف هستن و زنده هستن تو نمیتونی.
نه خب اونا مخالف میتونن باشن، نمیتونی که قصه دیگه.
بله این حرفی بوده که اون
زنده من متوجه هستم. نه متوجه. حالا من بدونی که شما به من حرفی بزنید که منو خودتون گرفتار کنید، فقط جواب منو به صورتی بدید که طرح میکنم. شما جزء اقلیت هستید یا او اقلیت یا هر دو اقلیتید؟
نه ما اقلیت هستیم.
خب بنابراین با وجودی که مسئله اقلیت اگر مطرح هست، به من بفرمایید که پدر و مادر این رو نگران قضاوت و نظر هم دینا و هم مذهباشون بیشتر هستن یا واقعا از درون به عنوان یه آدم با پیروان اون اکثریت، هرچه حالا دیگه تکلیفش هم مشخصه، مسئله و مشکل دارن؟ چون ببینید یه زمانی است که مخالفت‌های خانواده به خاطر آبرو هست، یه زمانی است که نه، من عمیقا خودم هم با اون نحوه فکر و تفکر و باور و اعتقاد مسئله دارم. هر دو تاش هست. حالا پرسشتون یا مسئلتون چه هست؟ یعنی چجوری میخواید این موضوع رو با من در میون بگذارید؟ برای که معلومه یه مثل تصادفی است که شده. حالا بحث درباره سلامتیه یا بیمه هست یا خسارت یا پلیس یا تقصیر، کجا سوال شماست با من؟
آقای دکتر هیچ راهی هستش که من بتونم خواهرمو منصرف کنم یا اصلا درست هست که منصرف کنم؟
نه این حقو ندارید. ببینید عزیز، ببینید دو تا مسئله است که با هم بذارید اشتباهش نکنیم. یه زمانی است که کسی یک کار بد و غلط میکنه. من بارها رو خط رادیو عرض کردم و حاضر هستم با هر کسی هم که میخواد در این باره گفتگو کنم که شما روزی که با خارج از فرهنگ، خارج از مذهب ازدواج کنید، کار بد و غلط نمیکنید. این برچسب، برچسب انسانی نیست، اخلاقی نیست، علمی نیست، عقلی و منطقی نیست، واقع بینانه نیست. شما اگر دو تا آدم رو دیدید که مال دو تا فرهنگن یا دو تا مذهبن، نمیتونید بگید کار بد و غلط میکنید. شما میتونید بگید کار خطرناک میکنید. شما میتونید بگید که دارید یه کاری میکنید که احتمالاً مشکلات و مسائل، در به صورت کلیش مسائل و مشکلاتی رو برای خودتون و دیگران به وجود میارید. پس بنابراین اولاً باید، چون نگاه پدر و مادر شما این است که این کار بد و غلط، و اینجاست که مسئله است، یعنی خود همین نشون میده که در حالی که ما دیگران رو به خاطر اینکه ما رو قبول ندارن میکوبیم، خودمونم دیگران رو قبول نداریم. و اون وقت است که بسیاری از این آدمایی که وقتی به باورهای خودشون میرسه دیگران رو مسخره میکنن، چرا نسبت به ما متعصبن یا نظر بدی دارن، ولی خودشون هم اینو دارن، و اون وقت است که نشون میده همه ما چقدر بیمار و گرفتاریم. پس پدر و مادر شما نمیتونن بحث بکنن، و شما هم به نظر من گفتم نه اخلاقیه، نه انسانیه، نه علمیه، نه عقلیه، نه منطقیه، نه واقعی. حاضر به بحث و گفتگوشم با هر کسی هستم که این کار بد و غلط نیست. شما بر اساس باورها و اعتقاداتتون میتونید نظری داشته باشید. آدمایی هستن که یه گروه دیگر رو نجس میدونن، یه گروه دیگر رو در حقیقت مستوجب مرگ میدونن و حق زندگی برشون قائل نیستن. خب این نظام باورها و اعتقادات شماست. من وارد بحث باورها و اعتقادات نمیشم. به همجد بود که عرض کردم اخلاقی نیست، قانونی نیست، انسانی نیست. پس شما این اول این رو بدونید. دوم، شما بسیاری از اوقات باید بدونید خواهر شما میتونید به من بگید، همیشه هم عرض کردم که اگر شما بگید من کسی هستم که میرم دنبال، چون ایرانی هستی مثلا ژاپنیا یا دنبال یه دین دیگه، من میگم یه آسیبی دیدید، یعنی آدمایی که شبیه و مانند خودشون رو رها میکنن و یه گروه دیگر رو میخوان، معمولا اینجا آسیب دیدن، نه اینکه گروه دیگه بهترن، برای که مخصوصا برای ازدواج. ولی اگر شما من بگید که من رفتم یه جایی کار میکردم، با یه عده آشنا شدم، دیگه اون رعایت یه اصولی رو که باید میکردم نکردم، با یه آدمی یه ما دو ما چهار ما شیش ما نزدیک بودم، رفتم بیرون، حالا عاشق شدم، حالا دیگه نمیشه آدم بگه که برگردیم سر قبل. یعنی این درست مثل بچه‌ای است که متولد شده، دیگه نمیشه برگردوندش. بنابراین اگر شما من بگید که خواهر من همیشه دلش میخواست که با یه کسی خارج از مذهب خودمون ازدواج کنه، من میفهمم که این انتخابم انتخاب احتمالاً غلطی است و مسئله سازه بیش از اونی که هست. اگر بگید نه، اینا چون همدیگه رو دیدن و به تدریج به هم نزدیک شدن، خواهرم چی فکر و ایده و عقیده هیچ وقت نداشت، الانم خودش براش به هر حال یه مسئله و مشکلی است، من در اون صورت فکر کنم که خب خواهر حالا به کسی علاقمند شده همونطور که اون مرد علاقمند شده، و شما به نظر من قرار نیست اونو به هم بزنید. اینکه پدر و مادر شما ناراحت هستن باعث تاسفه، اینکه اونا حرفی که میزنن درسته رو میشه فهمید، ولی کار خواهر شما هم غلط نیست و بنابراین جانبشون رو نگیرید. بگید این دو سال صبر کنه ببینه چه میشه، برای اینکه در غیر این صورت مسئله خواهد بود. یعنی شما میتونید اینا رو از هم جدا کنید در حالی که به درد هم میخوردن، یا کمک کنید، حالا نمیگم زورتون برسه یا نه، و تمام اون خواهر با یه ازدواجی اصلا بره به قصد نابود کردن خودش و اثبات دخالت و تجاوزی که دیگران به حریم حقوقش کردن. مثلا اون حرفا از نایه پدر و مادر اصلا شایسته نیست. شما میتونید مخالف باشید، شما میتونید همکاری نکنید، شما میتونید حمایت نکنید، اما شما نمیتونید یه 4 گرم عرض کنم شیری که بچه دارید یا 4 لیتری که دارید حالا حرامش کنید از این حرفا بزنید. اینا رو شیرای گاوم میده، پاستوریزم میده، اینا که مسئله نیست. بله مادری و پدری یه مهربونی محبتی میخواد. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شاید شما حرفی داشت باشید. منم هنوز حرفم تمام نشده، با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
مرکز سالمندان حیم توویم یکی از بهترین مؤسسات عامل منفعه در خدمت جامعه ایرانی است. حیم توویم در محیطی گرم و دوستانه با برنامه‌های آموزنده و سفرهای کوتاه به اماکن دیدنی از سالمندان عزیز مراقبت می‌کند. خدمات مرکز حیم توویم شامل سرویس رفت و آمد رایگان، صبحانه و نهار گلت کوشر گرم و تازه تهیه شده در آشپزخانه مرکز، کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی می‌باشد. روانپزشکان و روانشناسان آگاه و متخصصین فیزیکال تراپی و ماساژ تراپی همراه با کارمندان ایرانی با تجربه و دلسوز مراقبت‌های پزشکی را به سالمندان عرضه می‌کنند. حیم توویم در 1061 فرفکس جنوبی با فضای باز از دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 3 بعد از ظهر. تلفن 323 937 5646، 323 937 5646.
به آوای دلانگیز موسیقی آفریقایی شمالی با اجرای ارکستر ال آزیفه دل بسپارید. گری ویلا در مالیبو تقدیم می کند. نخستین ارکستر بانوان تونس با اجرای قطعاتی محصول کننده از معروف موسیقی ملی تونس را در کنار نمایشگاه داستانهای نوشته بر سنگ به شما عرضه می کند. زمان شنبه 27 ژانویه ساعت 8 شب تا یک شنبه 28 ژانویه 3 بعد از ظهر. مکان گری ویلا در مالیبو. برای تهیه بلیت با تلفن 310-440-7300 و یا وبسایت getty.edu تماس بگیرید.
اگر کردیت خوب دارید، پیدا کردن وام مناسب کار ساده ایه. اما اگر کردیت بد دارید و دنبال وام خوب هستید، خوب گوش کنید. Interstate Mortgage Company برای کسانی که سابقه ورشکستگی، بدهی و حتی فورکلوزر دارن، بهترین و مناسب‌ترین وام‌ها رو تهیه می‌کنه. اگر Interstate Mortgage Company بتونه قسط ماهیانه شما رو به میزان 40% کاهش بده، مثلا قسط ماهیانه 2000 دلاری شما رو به 1100 دلار برسونه، آیا حاضر به ریفایننس هستید؟ با تلفن رایگان 1 866 862 1865 1 866
866-2-1865 با آقای هنریک یا خانم مژگان تماس بگیرید و از همین الان صرفه‌جویی کنید. یادتون باشه تجربه و تخصص اینترستیت مورگیج کمپانی در پیدا کردن بهترین نرخ بهره با پایین‌ترین قسط ماهیانه برای افرادی است که کردیت بد دارند. در ضمن وام شما با حداقل هزینه انجام میشه. با تلفن رایگان 1-866-862-1865 تکرار میکنم 1-866-862-1865 با آقای هنریک یا خانم مژگان تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am krn.com، همچنین از طریق ماهواره یا ساتلایت در امریکای شمالی، شمال مکزیک، امریکا و کانادا قابل شنیدن هست. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، همین فقط سوال دیگه ای که داشتم از خدمت اینه که چه کاری بهترین کاره و
ببینید
بذار
ازتون بپرسم، خواهر شما واقعا چقدر فکر میکنید این رو انتخاب کردن برای که از خانواده ببرن؟ ببینید ما یک گرفتاری که در ازدواج داریم اینه که در ازدواج خیلی از اوقات افراد به صورت آگاه و غالب اوقات ناآگاه با ازدواجشون کاردی بر میدارن و انتقامشون رو از همه گذشته و گذشتگان میگیرن و خودشون رو از دیگران جدا میکنن و این ماجرای خشم و قهری است که برخی از اوقات بچه ها از کودکی دارن و این رو برخی از اوقات علیه پدر و مادر یا باورهای مذهبی یا محیط اجتماعی یا انتظاراتی که از اونها هست رو انجام میدن. بنابراین یه مقدار در اون زمینه از خواهر بخواید که به خودش یه نگاهی بکنه یا شما کمکش بکنید. برای این کار بهترین کار مطالعه است. کار تراپی کمی کمک میکنه ولی اون شاید بهشون اذیت بکنه و آزار برسونه. مقدار آنچه که درباره زندگی زناشویی هست، آمادگی برای ازدواج، ملاکای انتخاب همسر و مهمتر مسئله چگونگی حل اشکالات و اختلافات، دوم این که به هر دوشون فرصت بدید. چون ببینید بسیاری از اوقات دانشجویان به هم پناه میبرن به دلیل اضطراب و مسائل مربوط به امتحان و به خاطر اینکه در یه چیزی که جهت و هدفی که براشون مهم مشترک میشن یه نوعی در هم میامیزن، ولی بعد از یه مدتی هم جدا میشن، هم وقتی به یه مرحله رسیدن که در حقیقت اون ایام به سر آمده رای خودشون رو میگیرن. من فکر میکنم شما اینا رو از هم نبرید بلکه بگذارید ببینید چه میکنن، ولی ازشون بخواید که یک، حالا که با این همه مخالفت و مقاومت روبرو هستید، حداقل مطمئن باشید که رابطتون صمیمانه و صادقانه است، محبتتون عمیقه، آگاهی لازم رو دارید. این آگاهی یا این انتخاب و این احساس از سر عقل و واقع بینی آمده. یه مقدار تو اون زمینه کمکشون کنید، ولی به خودی هم پدر و مادرم که میدونید بسیار از خود پدر و مادرم این بازی ها رو دارن، برای که متاسفانه ما در یه نظامی هستیم که میشه سیاه بازی هم در آورد. پدر و مادرم در میارن بلوه وقت اصلا واقعی هم اگر باشه حق اونها نیست. خواهر شما میتونن اشتباه کنن، میتونن ازدواج غلط بکنن، میتونن کار خطرناک بکنن، ولی چون بد و غلط نیست پدر و مادر فقط تا همون مرز مخالفت